هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و همچنان همراه شما هستیم با برنامه جوانگشت. لطفاً شما به ما بگید وقتی واژه دفاع مقدس رو میشنوید یاد چی میافتید؟ یاد چه منطقه، یاد چه اتفاقی، یاد چه خصلت و صفتی؟ به ما هم بگید. تلفن ما 2265-2996 هست و سامانه پیامکی 3881 که در اختیار شماست. اما جوانگشت امروز قصد داره که یک دریچه جدیدی رو به نگاه‌های شما باز کنه و توصیف متفاوتی از خوزستان و شهرهایی مثل سوسنگرد برای شما داشته باشه با بیان خوب و شیوا و رسای جناب آقای حدیدی، راهنمایی که امروز در استودیو حاضر شدن. آقای حدیدی، من خودم سراپا گوشم.
من در خدمتون هستم. ما همیشه توی برنامه جوانگشت مسیر رو هم به اندازه مقصد مورد توجه قرار
میدیم. اصلا خود لذت سفر توی همون مسیریه که داری طی میکنی.
بله،
دیگه.
بله. عرضم به حضور شما که از تهران که حرکت میکنین میتونید، چون مسیر طولانی هستش، هم با قطار میتونید سفر بکنید، هم با هواپیما میتونید سفر بکنید. البته امیدواریم که این شرایط کرونا هرچی سریعتر دست از سر
مردم جهان برداره. بله.
بله. و واقعا میتونیم که مانند سابق سفرها رو بدیم. اما در شرایط نرمال هم میتونید از قطار استفاده بکنید، قطارهایی که حرکت میکنن تا اندیمشک و بعد از اونجا به سمت خرمشهر میرن. یعنی شما کلا،
یعنی بعد دو تا قطار جنوب.
نه مسیرش رو خدمتتون عرض کردم، چون شما جنوبی ابتدای استان در اندیمشک توقف دارن و بعد حرکتشون ادامه میدن تا اهواز و تا خرمشهر هم میرن.
بله. مسیر قطار رو چطوره؟
خیلی خوبه،
زیباست. یعنی میتونی منظره زیبا ببینی.
فوق العاده زیباست و عرضم به حضور شما که اتفاقا قطار گردشگری ایران هم که در موردش صحبت کردیم مفصل در برنامه جوانگشت، یکی از مسیرهایی که دارن همون مسیر جنوب هستش و مسیر خوزستان هستش. خواهیم شد من یه مطلبی رو توی صحبتهای خودم اصلاح بکنم. ما هممون خوزستان رو به عنوان جنوب میشناسیم، ولی خوزستان جنوب غربیه و
جنوب
بیشتر حاشیه غربی هستش تا جنوبی. ما وقتی داریم میگیم جنوب، خیلی شاید فکر بکنن که مثلا بنزوی بوشهر هم سطح جنوب هستش، ولی قسمت جنوب غربی کشورمون هستش و بیشتر حاشیه غربی کشورمون رو در بر گرفته. قطار گردشگری به اونجا میره، قطارها برنامه سفر دارن به اونجا. عرضم به حضور شما که فرودگاه های خوبی رو در داخل خوزستان داریم. فرودگاه آبادان فرودگاه بسیار فعالی هستش، اهواز هم همینطور، و اگر خواستن که مسیر رو به صورت زمینی بیان میتونن که یک شب خرم‌آباد استراحت داشته باشن که زیاد اذیت هم نشن و فرداش حرکت بکنن بیان به سمت اندیمشک و از اندیمشک وارد خوزستان بشن. به خوزستان که رسیدی شعر بسیار معروفی هستش که میگن اینجا که رسیدید صداقت مردنی نیست، گلپونه های احساس مردم چیدنی نیست، اینجا که رستنگاه مردان دلیر است، اینجا همان انشان من یا مال میر است. انشان، آنزان، مال میر اسامی هستش که به خوزستان اطلاق میشه.
آخه
مردمی فوق العاده خونگرم و مهمون نواز داره.
بله.
و بعد از اینکه به اهواز رسیدن، از اهواز میتونن حرکت بکنن به سمت دشت آزادگان و توی مسیرشون اول از همه حمیدیه رو میبینن که ما چند تا شهر رو در داخل دشت آزادگان داریم که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم. سوسنگرد هستش، هویزه هستش و حمیدیه هستش و بستان. حالا زمانی که ما داشتیم این برنامه رو در موردش صحبت میکردیم که در مورد کدوم شهر صحبت بکنیم، من این اتفاق رو نمیدونستم، ولی بعدم متوجه شدم که روز 4 مهر دقیقا مصادف شده با روز سقوط شهر بستان. یکی از تاریخ‌های بسیار تلخ کشورمون هستش و امروز می‌خوایم در مورد بستان هم صحبت بکنیم. ما این منطقه رو انتخاب کردیم به دلیل اینکه خیلی با هم دیگه همبستگی دارن، چه از لحاظ طبیعی، چه از لحاظ تاریخی و چه از لحاظ فرهنگی. مردم اونجا پیوندهای بسیار زیادی رو با هم دیگه دارن، مردم خوب کشورمون که عرب زبان هستن. البته ما طایفه های دیگه هم در اونجا داریم، ولی
اتفاقا میخواستم بگم خوزستان اینطوری نیستش که بخوایم بگیم که همه عرب زبان هستن یا همه بختیاری هستن. خیلی ترکیبیه این منطقه.
خیلی. ما اتفاقا یک روستایی رو داریم. من دیروز با همکار خوبم آقای گهستونی از خوزستان که صحبت می‌کردم، گفتن که یک روستایی هستش نزدیک سوسنگت به نام یزدنو که
یعنی
اصلا یزدی هستن.
بله.
و به همین دلیل مثلا روستا اسمش به نام یزدنو شده. خیلی جالب. بله، از تمامی عرضم به حضور شما که اقوام کشورمون در داخل خوزستان هستن و ما امروز حالا صحبت میکنیم در مورد دشت آزادگان که بستان و سوسنگرد و هویزه هستش و همونطور که خدمتتون عرض کردم از اهواز که حرکتمون به سمت سوسنگرد، توی مسیرمون پارک ملی گنبوه رو داریم که یه پارک ملی بسیار زیبایی هستش و میتونن اونجا توقف داشته باشن و از این پارک ملی بازدید بکنن.
اسمش محلیه دیگه.
بله بله،
پارک ملی گنبوه. یعنی چی میدونید معنیش چیه؟
دلیل این اسم گذاری رو نمیدونم که چی هستش، ولی در کنار اون تپه های الله اکبر رو داریم و منطقه جهاد عشایر. تپه های الله اکبر و جهاد عشایر خیلی توی مسیر تورهای راهیان نور هستش و همونطور که شما گفتین خیلی از مردم خوب کشورمون سفر میکنن برای اینکه با این قسمت از تاریخ کشورمون آشنا بشن، اما در کنار اون میتونن که همون پارک ملی گنبوه رو ببینن. خود تپه‌های علی‌اکبر بسیار زیبا هستش و منطقه جهاد عشایر یه منطقه خیلی خاصی هستش به دلیل اینکه مردم این منطقه، اصلا دلیل نامگذاریش هم همین هستش، مردم این منطقه زمانی که انگلیس‌ها حمله میکنن به ایران خیلی دلیرانه مقاومت میکنن در برابر انگلیس ها و
ایل بودن دیگه.
بله
ایلات
بله بله
ایلات و عشایر بودن.
بله ایلات و عشایری بودن که در اونجا مستقر بودن و خب خیلی هم شهید میدن، خیلی بله. خسارات سنگینی بهشون وارد میشه و به همین دلیل این منطقه به نام منطقه جهاد عشایر نامگذاری شده.
اصلا همین جوریه، معمولا اسامی که انتخاب میشه برای هر منطقه یک تاریخچه داره، یه فلسفه
بله.
داره و چه
بله.
خوبه که
بله.
بتونیم یعنی این نگاه جستجوگر رو داشته باشیم. خیلی ها فقط میرن که ببینن. اصلا روایت داریم از پیامبر اکرم که میگن، فرمودن که برید سفر کنید، مناطق مختلف رو ببینید، از سوغاتی های اونجا، از غذای اونجا بخورید و با فرهنگ اونجا آشنا بشید. این آشنا شدن یعنی این که نگاهتون عمیق‌تر باشه، ببینید که مردم چجوری زندگی میکنن، چی براشون ارزش داره، اصلا چرا اونجا یه همچین نامی داره، فلسفهش چیه، تاریخش چیه. این یعنی آشنا شدن، یعنی دیدن خالی نمیشه گفت که آشنایی.
دقیقا همینطوره. ما همیشه توی برنامه هم سعی کردیم، من و سایر همکارام که اینجا حضور داشتن، همیشه قبل از حضور توی برنامه یه سوالی رو برای خودمون مطرح کردیم و اون این بوده که اگر قرار هستش که راجع به یک شهری و یک مکانی صحبت بکنیم، چه اطلاعاتی رو باید به مخاطبمون بدیم که مجاب بشن که به اون منطقه سفر بکنن،
جذابیت رو ایجاد کنه. قبل از این که مفصل در موردش صحبت کنیم، یادآوری میکنم که 2265-2996 در اختیار شما است تا با ما تماس بگیرید.
خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت شهادت امام مصطفی علیه السلام، من هرگاه صحبت از دفاع مقدس میشه یاد ایثارگری و جانبازی های رزمندگان اسلام میفتم، یاد اون نماز شبهایی که رزمندگان ما بیدار میشدن توی سنگرها و عاشقانه نماز شب میخوندن و اون عشق و ارادت خودشون رو به انقلاب خودشون نشون میدادن و یاد پیروزی هایی که مثل فتح خرمشهر، فتح المبین، عملیات خیبر میفتم. امیدوارم که هیچ موقع اینها یادمون نره. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر، شاهرود، جوانگشت، دوست دارم.
سلام، صبحتون بخیر. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، دفاع مقدس منو یاد اون شهید قواسی میندازه که دست و پا بسته به شهادت رسیدن، یاد شهید فهمیده میندازه، یاد همه شهدا که تا ابد زندن. رضا یگانه هستم از شهر جدید باغستان، استان خراسان جنوبی.
عرض سلام و ارادت خدمت عوامل برنامه و همه مخاطبین عزیز. ای دل خون شده ایام عزای حسن است، سرسرا تا به سریا همه بیت الحزن است. پیرهن چاک زنم در غم آن گوهر پاک، کستم از چاک ملک را به فلک پیرهن است. واقعا با شنیدن کلمه دفاع مقدس ما یاد شجاعت ها، رشادت ها و دلاوری های فرزندان ایران میفتیم که واقعا از جان گذشتن که ما آرامش داشته باشیم. محمد اسماعیلی، اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه.
حسین میرشکاری از بشرویه برای ما نوشته که من یاد غیرت و از جان گذشتگی و جان فشانی های جوانان ایرانی و به خصوص خوزستانی میافتم. دوست دیگری نوشتن سلام، با شنیدن نام دفاع مقدس به یاد پدرم میافتم که افتخار داشت در زمان جنگ سنگر ساز بی سنگر باشه. فرشید امانی هستم از سنندج و خیلی هم لطف داشتن نسبت به برنامه جوانگشت و گفتن جوانگشت دوست دارم. دوست دیگری نوشتن یاد دفاع جانانه و با غیرت جوانان خرمشهری و آبادانی از شهرشون با دستان خالی در مقابل ارتش تا دندان مسلح عراق و یاد خفت ارتش عراق در فتح خرمشهر میافتم. مهران سلیمانی هستم از اهواز.
واژه دفاع مقدس من یاد سالی انداخت که مقطع پیشدبستانی درس میخوندم و اون موقع مسئول مدرسه‌مون از ما خواسته بود که یک مبلغی رو به مدرسه کمک کنیم که یه پناهگاه بسازن که هر وقت اتفاقی افتاد بچه‌ها بتونن به اون پناهگاه برن. و من یادمه که اون پناهگاه خیلی زود ساخته شد و دفعاتی هم پیش اومد که بمباران اتفاق افتاد و بلافاصله ما به اتفاق معلممون میرفتیم به پناهگاه مدرسه. و یادم میاد که ماه رمضان کلاس دوم دبستان بودم که یه روز تصمیم گرفتم روزه بگیرم و ما در حال خوردن سحری بودیم، بمباران اتفاق افتاد و خیلی شدید بود.
خب خاطرات و صحبت‌ها خیلی زیاده. من یکی دوتا پیامک دیگه بخونم بریم سراغ بحث سفرمون که خیلی هم سفر جذابی هست. نوشتن که سلام، صبح آدینتون بکام. سلام و خیر مقدم حضور مهمان عزیزتون و شما خانم هاشمی. من یاد روزهایی میافتم که هر دوشنبه ها شهید به شهر ما می آوردن. حجت اسکرپور هستم از کازرون، شهر گل نرگس. دوست دیگه ای آقای حسین اسدآبادی از روستای نیازآباد نوشتن سلام، من با شنیدن دفاع مقدس یاد آهنگ آهنگران میافتم. و دوست دیگه ای نوشتن که ممنون از برنامه خوبتون، سلام به شما و همه دوستان عزیزتون. ناخدا بهزاد حاتمی هستم از بندر عباس، نیروی دریایی ارتش. ایشون احتمالا خودشون سابقه حضور در جنگ رو داشتن و به خاطر همین فقط یادآوری کردن که شغلشون چیه. دوست دیگه ای نوشتن سلام و درود، محمود کشاورزم از زریندشت فارس. من به یاد ماشین کروز هایی که مال سپاه بود، هفته یه بار می اومد توی روستای ما و مواد غذایی برای خانواده ها می آوردن. بسیجی ها می اومدن و رادیو که همیشه روی یک شبکه وسط حیات مرتب از اوضاع جنگ می گفت. لمس کردن بعضی از دوستان با پیامک هایی که برای ما ارسال کردن، اون دوران رو دیدن با چشم خودشون. نوشتن سلام جوانگشت، یاد از جان گذشتگی نوجوان هایی که با نیت پاک و صاف رفتن که امروز ما به راحتی بتونیم زندگی کنیم. زهرا هستم از شهر بایک. از همه که خیلی متشکرم. باز هم به ما زنگ بزنید به 2265-2996 و باز هم پیامک ارسال کنید به 3881. اما از اهواز راه افتادیم به سمت سوسنگر، در حال سفر هستیم از تپه‌های الله اکبر و جهاد عشایر
و پارک ملی
تقریبا گذشتیم و حالا می‌خوایم ببینیم که ادامه سفر چه اتفاقی می‌افته.
عرضم به حضور شما که توی همین مسیری که داریم عبور می‌کنیم می‌رسیم به حمیدیه. توی منطقه حمیدیه ما یک کوشک داریم که به کوشک حمیدیه معروف هستش. کوشک به عمارتی گفته میشه که وسط یک باغ ساخته میشه و از هیچ طرف به دیواری وصل نیستش.
یعنی باغ دورش دیوار نداره؟
نه، ساختمانی که وسط باغ هستش نیامده از یک طرف به دیوار حائل باغ بچسبه.
آها. ما امروز خب اکثر باغ‌های ایرانی اینطوری بودن، عمارتاشون.
بله.
یعنی یکی از ویژگی‌های باغ‌های ایرانی همینه
ساختمون
که
وسط باغ قرار داره و به این ساختمون کوشک گفته میشه. کوشک حمیدیه رو داریم که خیلی امیدواریم که بیشتر بهش توجه بشه و مورد مرمت واقع بشه، چون واقعا نیاز داره به مرمت و بازسازی و یکی از بناهای تاریخی حمیدیه هستش. ما تو شهر حمیدیه یک موزه مردم شناسی خصوصی هم داریم. من حتما به دوستانی که سفر میکنم به نقاط خوب کشورمون حتما تو پیشنهاد میکنم که به موزه های مردم شناسی سر بزنم. موزه های مردم شناسی باعث میشه که شما توی یک مجموعه خیلی نزدیک به هم دیگه بتونید با تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم مردم اون کشور آشنا بشید و خب راهنماهای اونجا هستن که به شما این توضیح رو میدن و زمانی هم که خب موزه خصوصی باشه، اون فردی که با عشق و علاقه اومده و این موزه رو تأسیس کرده مطمئناً اطلاعات خیلی خوب و خاصی رو در مورد پاره فرهنگ‌های اون منطقه میتونه در اختیار شما قرار بده.
اتفاقاً چون گفتید موزه خصوصی هست، من پیشنهاد میکنم که حتماً هر کسی میره بره، چون موزه کلاً و موزه داری در کشور ما اونقدرها که در جوامع پیشرفته بهش توجه شده در کشور ما توجه نشده. حالا اگر کسی بیاد خصوصی با هزینه شخصی خودش این کارو انجام بده، واقعاً جای خدا قوت داره و باید حتماً ازش حمایت بشه. باید بریم ببینیم تا انگیزه پیدا کنه کارش رو توسعه بده.
و زمانی که میریم و میبینیم و با این پاره فرهنگ ها آشنا میشیم و اطلاعاتم در مورد اون منطقه بیشتر میشه، احساس تعلق خاطر بیشتری رو نسبت به اونجا میکنیم. من زمانی که داشتم اطلاعات جمع میکردم در مورد منطقه خوزستان برای حضور در این برنامه، رفتم سراغ فیلم هایی که ساخته شده بود و یک سریالی بود به نام سریال گل پامچال.
بله.
که خیلی سال پیش بود و موسیقی فوق العاده زیبایی
خیلی سال پیش که ما بچه بودیم آقا. بله. حدیدیم. بله. گل پامچال ساختن. بله.
عرضم به حضور شما که موسیقی بسیار زیبایی داشت، اگر اشتباه نکنم کار کاموزیا پرتوی بودش و خیلی خاطرات برای من
تو هم منطقه ساختن گل پامچال رو؟
توی منطقه خوزستان هستش و در مورد مردم جنگ‌زده‌ای هستش که حالا با پاره فرهنگ‌های خودشون میان داخل تهران ساکن میشن. و توی این سریال خیلی خوب به این پاره فرهنگ‌های خوب کشورمون، چون ما هممون داره یک فرهنگ هستیم اما در خود فرهنگ هامون با هم دیگه کاملا متفاوت هستیم، اشاره شده بود بهش. و این موزه ها همونطوری که شما به درستی اشاره کردین واقعا ارزش وقت گذاشتن رو داره، به دلیل اینکه اطلاعات بسیار خوبی ما میده. خانم، ما در کنار شهر حمیدیه دشت های بسیار زیبایی رو از گل شبو داریم که در نیمه دوم سال علل خصوص بهمن و اسفند و تا حدودی در فروردین همین گل شبو هستش و مردم ازش استفاده میکنن.
برای چی استفاده میکنن؟
گل شبو هم خاصیت درمانی داره، هم گل فوق العاده زیبایی هستش و دشت هایی که پوشیده از گل شبو هستش یه مقدار اون حافظه‌ای که ما داریم در مورد این که همش تپه ماهور هستش و خشک هستش. بله. رو کاملا شما متفاوت میبینید اون منطقه رو. توی چند جای خوزستان این اتفاق برای ما میفته، یکی همون نزدیک حمیدیه هستش، یکی هم دشت سوسن هستش که مناطق فوق العاده زیبایی هستش. اما با عبور از منطقه حمیدیه و با عبور از رودخونه کرخه ما میریم به سمت سوسنگرد. توی این مسیری که داریم میریم یک روستای بسیار کوچکی هستش به نام ابو حمیزه که یک روستای بسیار کوچکی هستش، ولی این روستا با وجود اینکه روستای بسیار کوچکی هستش بیش از 90 شهید رو در خودش داره و توی یکی از همین حملاتی که شده اکثر مردانی که در داخل روستا بودن به شهادت میرسه. سال گذشته هم یک مستند بسیار خوبی ساخته شد به نام حماسه زنان ابو حمیزه و پرداخته شد به مقاومتی که مردم این روستا کردن در برابر متجاوزین به خاک کشورمون. حتما توصیه میکنم که مخاطبین خوب این برنامه این مستندی رو که از شبکه مستند هم پخش شده ببینن خیلی کمک میکنه به اینکه ما یه مقدار شناخت بیشتری نسبت به دلاوری هایی که توی خوزستان صورت گرفته پیدا بکنیم،
مخصوصا که این چند سال گذشته خیلی مستندهای خوبی ساخته شد و اصلا نگاه مخاطب نسبت به مستندسازی عوض شد. چون قبلا شاید خیلی ها فیلم کردن هم که میگم مستند یه حالا یه فیلم خیلی خسته کننده و کسل کننده است، اما انقدر خوب کار کردن مستندسازهای ما که خیلی جذابیت ایجاد کرده. وقتی ما ایستاده در قبار رو دیدیم، یه فیلم مستند رو دیدیم که چقدر مخاطب جذب کرد، چقدر مخاطب رو صندلیش میخکوب کرد تا انتها بخواد ببینه و چقدر جذاب بود این نوع پرداخته یک فیلمساز. اصلا من الان دیگه از همون زمان عاشق اینم که مستندهای مختلف مخصوصا دفاع مقدسی رو ببینم که خیلی ما رو نزدیک میکنه به واقعیت هایی که اتفاق افتاده. این که میگن شنیدن کی بود ماننده دیدن، شاید ما یه فیلم رو که ببینیم مثل اینه که یه کسی داره برامون روایت میکنه یه داستانی رو میگه، ولی وقتی مستند میبینیم انگار واقعا داریم میبینیم اون صحنه ها رو، انگار داریم لمس میکنیم، حس میکنیم و خیلی خوبه. و چقدر خوبی که شما توی صحبتاتون به این مستندها اشاره کردید.
بله، به دلیل اینکه زمانی که ما میخوایم سفر بکنیم خیلی خوب هستش که قبلش اطلاعات داشته باشیم راجع به مردم اون منطقه، راجع به جغرافیاش، آب و هواش و فرهنگی که مردم اون منطقه دارن، و هیچ چیزی بیشتر از مستند نمیتونه ما کمک بکنه.
اصلا حالا یه نکته جالب یادم اومد میونه صحبتهای شما آقای حیدی، خیلی جالبه در یک کشور بزرگی ابرقدرتی که فیلم‌های خیلی بزرگی می‌سازه، سریال‌های خیلی خوبی می‌سازه در هالیوود آمریکا، شاید لوکیشن یک فیلم و سریال شده یکی از مناطقی که مردم میرن برای دیدن.
دقیقاً
همینطوره. یعنی که قدرت رسانه چقدر زیاده، مخصوصاً که حالا ما بیایم مستندسازی هم بکنیم.
ما اتفاقا یکی از زیرشاخه های گردشگری فیلم گردشگری هستش.
بله.
که این خودش دوتا زیر مجموعه مستقل داره، یکی اینکه اول از همه سفر بکنیم برای اینکه لوکیشن فیلم ها رو اصلا ببینیم که چی بوده و به چه صورت بوده، یکی اینکه خیلی خوب حالا شما ایستاده در قبار رو مثال زدین.
بله.
حالا بریم سفر بکنیم ببینیم که این اتفاقات کجا افتاده و حالا که آشنا شدیم با اینکه چه تاریخی اونجا داشته، بریم و اون رو از نزدیک ببینیم. یعنی صرفا لوکیشن نیست، وقایع تاریخی و بعد لوکیشن که مد نظر میتونه باشه. توی خوزستان هم فیلم های بسیار زیادی رو داشتیم و خب اتفاقات تاریخی خیلی زیادی هم اونجا افتاده، از جمله فیلم عروس آتش.
بله.
که ساخته زندیات سینایی هستش، روحشون شاد، یکی از فیلم های بسیار خوبی هستش که توی منطقه خوزستان ساخته شده و به یکی از رسوم منطقه خوزستان میپردازه. در مورد مستندها اشاره کردیم، من مطلبی خدمتتون بگم، ما تو تمام برنامه ها بچه های راهنمای گردشگری سعیشون بر اینه که با یک سری لایه های عمیق‌تری از تاریخ، فرهنگ، حتی طبیعت کشورمون، مردم خوب کشورمون رو آشنا بکنیم. ما توی خوزستان از لحاظ جاذبه های طبیعی گوزن زرد ایرانی رو داشتیم که مدت ها بود فکر میکردیم که این گونه منقرض شده.
بله.
اما بعد از مدتی، اگر درست شدم بیاد، سال 48 بود که چند تا گوزن زرد رو در اطراف کرخه دیدن، اینها رو زندگیری کردن، به جاهای دیگه منتقل کردن و ما الان توی قسمت هایی از کشورمون گوزن زرد ایرانی رو داریم که از اون خطر انقراض اصلی تا حدود زیادی فاصله گرفتن. ما در داخل خوزستان آهو هم داریم.
بله.
و آهوهایی که هستش اینها خیلی بیشتر در خطر انقراض هستن و امیدواریم که با رسیدگی
به خاطر شکارهای بیرویه،
اول از همه این که زیستگاهشون داره از بین میره.
بله.
این شهرهایی که دائم داره توسعه پیدا میکنه، جاده هایی که داره کشیده میشه، توسعه فرهنگ شهرنشینی، متاسفانه زیستگاه ها رو داره از بین میبره و وقتی زیستگاه ها از بین بره، متاسفانه حیات وحشمون هم از بین میره. ولی اینی که ما بدونیم که خب گاهی وقتا فکر میکنیم که خب باشه، ما داریم شهرنشینی توسعه داریم میدیم، ولی باید بدونیم که به چه قیمتی این اتفاق داره میفته.
بله.
وقتی میدونیم که چند تا گونه زیرگونه رو داریم از بین میبریم، با احتیاط بیشتری این توسعه شهری رو بهش میپردازیم.
البته این توسعه رو من و شما شهروند ساده شاید ندونیم که با کاری که داریم انجام میدیم چه اتفاقی میفته. اون کسانی که مسئولیت دارن، حالا استاندار هستن، فرماندار هستن،
بله،
در محیط زیست، در منابع اراضی ملی سمت دارن، اونها باید بیشتر دغدغه باشن و متذکر بشن، یا حالا اهرم‌های بازدارنده داشته باشن که این اتفاقات نیفته.
بله. اما ما هم میتونیم مطالبه گر باشیم.
بله، ما هم مطالبه
زمانی که میدونیم یه جایی داره ساخته میشه.
مطالبه گری آقای حیدی وقتی که من دانشی دارم. ولی بله. وقتی خودم مثال، چون شما گفتید ما داریم توسعه میدیم، وقتی من نمیدونم که الان من یه خونه دارم اینجا، یه زمینی از آبا اجدادم داشتم، حالا من یه ملکی دارم میسازم، شاید ندونم که دارم چه آسیبی میزنم به اون منطقه. یکی باید به من اینو یادآوری کنه. شاید من خودم دوستدار محیط زیست باشم ولی ندونم که با این کاری که دارم انجام میدم چه اتفاقی میفته. به خاطر همین گفتم که ای کاش دوستان یه مقداری دلسوزانه تر این مباحث رو یادآوری کنن.
امیدوارم که ما با صحبتهایی که توی برنامه جوانگشت میکنیم، من هفته گذشته هم دیدم که جوانگشت پرمخاطب ترین برنامه رادیو جوان لقب گرفته. خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که مخاطبین ما توی این چند سال گذشته سطح دانششون و سطح مطالبه‌گریشون از گردشگری یه مقدار بالاتر رفته باشه. این واقعا باعث خوشحالی ماست و امیدواریم که بعد از این بالا رفتن دانش یک سری نمادهای عملی هم در گردشگری کشورمون به وجود بیاد، مردم یه مقدار عمیق‌تر سفر بکنن و بدونن که در هر جایی چه چیزی وجود داره، اهم از حیات وحشش و بله. حالا بافتهای فرهنگیش. اشاره میکردم که آهو رو داریم در داخل منطقه خوزستان که یکی از گونه هایی هستش که در خطر انقراض هستش و امیدواریم که این گونه حیات وحش اون هم فاصله بگیره از خطر انقراض. بعد از اینکه به سوسنگرد رسیدیم و بله. عرضم به حضور شما که به منطقه بستان نزدیک شدیم، ما توی اون منطقه مضیف رو داریم. ما توی چند جای خوزستان هستش که یک سازه بزرگی رو به نام مضیف داریم. مضیف محل ضیافت هستش، یک ساختا و یک استراکچری رو داره که تماماً با نخل هستش. یعنی شما مواجه میشید با یک سازه‌ای که تماماً یا از تنه درخت نخل هستش یا بافته شده از نخل‌هایی که در داخل اون منطقه هستش. من اولین سفری رو که داشتم به مضیف با گروه توری که بودیم، همه داشتن فکر میگن که خب ما این همه راه داریم میریم به سمت سوسنگرد، قراره چه چیزی رو ببینیم. مقداری هم خسته شده بودن دوستان، اما واقعا وقتی که وارد مضیف شدیم، اون ابهتی که مضیف داشت، اون سازه‌ای که با دست ساخته شده و سقف بسیار بلندی داره، دقیقا انگار که یک سالن هستش، اما این سالن کاملا با نخل ساخته شده. بله بله، مضیف یک سال میخوام تشریح کنم، یک سالونی هستش با سقف بسیار بلند که ستونهای از جنس نخل و دیواره حصیری اون هم از جنس نخل داره. تمام این سازه از نخل استفاده شده برای اینکه این ساخته بشه.
بله،
محل فوق العاده زیبا و چشمگیره است.
بریم اونجا پذیراییشیم دیگه، محل ضیافت.
حتما.
خیلی متشکرم. بریم ببینیم که در بخش میم نون و هی آخر چسبان چه گفتنی هایی دارن دوستان.
دانش آموز میمنون هی چسبان آخر، امروز ازت میخوام یک انشای خوب بخونی، چون مدیر مدرسه کنار من نشسته و به انشایی که میخونی توجه میکنه.
چشم آقا معلم، با آرزوی سلامتی برای مدیر و معلم عزیزم انشای خود را آغاز میکنم. سوسنگر در خوزستان. سوسنگرد در 55 کیلومتری شمال غربی اهواز قرار دارد. مردم این منطقه اغلب به زبان عربی صحبت می کنند و زبان رسمی آنان فارسی است. سوسنگرد از جمله مناطقی است که در دوران جنگ تحمیلی مورد حمله دشمن قرار گرفت. در روز ششم مهر ماه 1359 اجرای آتش سنگین دشمن روی شهر شروع شد و سوسنگرد سقوط کرد. اما در تاریخ نهم مهر ماه 1359 آتش رزمنده های اسلام به سوی تانک های عراقی اجرا شد. نیروهای عراقی که غافلگیر شده بودند، در حالی که خسارت زیادی به آنان وارد شده بود، تعدادی از تانک های خود را سالم رها کرده و عقب نشینی کردند. پس از این عقب نشینی جاده حمیدیه سوسنگرد آزاد شد و رزمندگان پاسدار با پوشش هوایی هلیکوپترهای هوا نیروز به طرف سوسنگرد حرکت کردند و این شهر آزاد شد.